نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام مجسمه صحبت میکردیم، گفتیم که مجسمه به چه معناست و اقسام آن کدامند. طبق تعریف سید الاستاد و بقیه فقها، مجسمه دو قسم است. قسم اول آنهایی که میگویند خداوند جسم دارد، کل اجسام. قسم دوم آنهایی که میگویند خداوند دارای جسم است، له جسم لا کل اجسام. و گفته میشه و مرحوم صاحب جواهر و محقق ثانی میفرماید که مجسمه دو قسم است. قسم اول مجسمه بالحقیقت که همان له جسم کالاجسام میگوید، و مجسمه بالتسمیه که میگوید له جسم لا کالاجسام. این تقسیم معلوم شد و گفتیم که ملا صدران که میگوید جسم الهی، قطعا از قسم اول نیست که بگد للبارئ جسم کالاجسام، بلکه جسم در تعبیر ملا صدران همان خصوصیات وجودی اون وجود و اون موجود است که میگوید جسم الهی اون صفات الهی است. توسعه در حقیقت توسعه در اصطلاح است و الا جسم به معنای جسم مادی که با دید دقیق فلسفی ایشان قابل توجیه و قابل تعبیر و هم نیست. پس از که مجسمه و اقسام آن را بیان کردیم، ببینیم اقوال فقها در این رابطه به چه گونه است. مرحوم شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 14 می‌فرماید که حکم کفار نجاست است و کفار فرق نمی‌کند که عبده اوثان باشند، بت پرست ها و یا مرتدها و یا مجسمه و مجبره، اینها همه با هم تحت عنوان چون در این باب نجاسته، یعنی در باب طهارت و نجاست. و علامه حلی در کتاب تحریر، تحریر الاحکام، همون جلد یک که من از چاپ قدیم دارم، یک جلدی هست، از صفحه 24 می‌فرماید که اقوا نجاست مجسمه است. و محقق ثانی در جامع المقاصد شرح قواعد علامه جلد یک صفحه 16 می فرماید که لا کلام فی نجاست الفرق الاربعه، این فرقه های چهارگانه که غالیب و کهولات و نواسب و خوارج و مجسمه هستند، لا کلام فی نجاستها. و شهید قدس الله نفسه و زکیه در دروز جلد یک چاپ جدید صفحه 124 می فرماید که از جمله نجاسات کفارند که کفار اصلی باشد یا مرتدین و یا خوارج و غاولات و مجسمه. این نقل اقوال از این فقهای کبار. اما ببینیم پس از این نقل اقوال نصوصی که در این رابطه داریم چه میگن و چه مطلبی را و چه حکمی را در این رابطه بیان میکنن. اولا بگیم نصوص درباره احکام مجسمه و مجبره و مفوده در حد زیاد است، کثرتشو دارم که در رجال گفته بودیم کثرت یک نوع از اعتبار و اعتماد باعث اعتماد فقهی می شود. کتاب وسائل جلد 18 باب 10 از ابواب حد مرتد، روایت اول، سوم، پنجم. اما روایت اول محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه عن محمد بن موسی بن متوکل از ثقات و اجلا و دارای توثیق خاص و از قدمای اصحاب، تقریبا در طبقه مرحوم کلینی، طبقه نهم. عن علی ابن ابراهیم که شیخ جلیل و مفسر کبیری که همه میشناسیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن صقر ابن دلف که توثیق خاص ندارد اما ممدوح است و قابل اعتماد، عن یاسر الخادم که بازم توثیق خاص ندارد اما دو تا مدح دارد، یکیش اینه که خادم خود امام رضا بوده است. در مدایح عامه اگر یادتان باشد گفته باشیم از مدایح عامه، اقلا از مدایح عامه، خدمتگزاری به امام معصوم است و اون اشکالی که شده بود جوابشو چه دادید؟ که گفتن بعضی از خدمه از قتله سیر شهدا در کربلا بودن. جوابشو چه گفتید؟ یادتونه؟
سال برنده های موضوع
بله
سر
در کربلا هم بوده و از سیاسا
به باید محلات و در کار فیلی شدن اکثرا معدود هستن، خیلی شاز هستن.
خب یک نکته شو اشاره کرد،
کار فیلی شدن حالا مواکه خدمت گذارن در نظر گرفته میشین و شد تحمیل پیدا بکن حال خدمت گذارشون در نظر گرفته
زهنی گفتید نقطه اونو یک نقطه شد آقای و آخری یادش کنید آفرین. دو تا نقطه بود که یکی را آقای میرلوهی سیدان عجب یکی هم آقای و آخری اشاره کرد. چه بود نقطه ای که آقای و آخری گفتید؟
ایشون مسائل خیلی شانس و نقطه
دارد گفتیم اونهایی که خیانتشان ثابته مشکل به این قانون و وصف کلی ایجاد نمی کنه، برای اینکه اونها فوق العاده شاز و نادرن و اون هم در اثر یک تطبیعی، در اثر یک حاکمیت جبری و فشار زوری، این چیزا بوده و جبری دهیانه. و بعد هم شما چه گفتید؟ و بعد هم گفتیم که خادم قطعا از مد هست در صورتی که خلافش ثابت نشده باشد. این دو تا نقطه رو که به ذهن سپردیم خادم بودن بی هیچ شکی می شود از مدایح. یاسر خادم هرچند یه دونه ضعف اضافه می کنن، میگن که اینو رو خلیفه عباسی خدمت امام فرستاده. خب فرستاده باشد ولی شده خادم امام. و ما یک نکته دیگری میگیم، اون به اصطلاح بعضی از فقها فوق الفقه، یک فرافقی هم داریم. فرافقی اینه که اگر کسی به محضر امام معصوم شرف یا بشود از نفس قدسی به معنای کلمه استفاده بکند، او دیگه وارد در عمق نور می شود، او کار خلا انجام نمی دهد. اون مستثنیات
شبیه عدالت صحابه سنی هم شده، شبیه عدالت صحابه سنی هم شده.
فرق است بین نجس و متنجس. جاوش قبولن داده بودم. خیلی جواب قشنگی است. فرق از بین نجس و متنجس. متنجس قابل تطهیر است، نجس این نجاست که قابل تطهیر است. جواب تو گرفتید و خیلی عالی بود. صحبات نجف بود که گفته بودن شما میگید کسی که در این مضمون حرم حضرت علی دفن بشود پاک میشود، بحر مطهر است. حرم پیامبر که کمتر از حرم علی نیست، چرا اون دوتا پاک نشده است؟ فقیه متبحر نجفی جواب داد، گفت فرق است بین نجس و متنجس. نجس پاک نمیشد، اونها این نجس بودن. متنجس کسی است که اصلش نجس نیست، آلوده شده، قابل تفکیک.
هست اولیه بر نجاست یا متنجس؟
بله، اصلی درباره این دوتا به عنوان یک اصلی نداره. اصل که نجاست نیست در اشیا، در اشیا اصل طهارت. منتها نجاست معناش اینه که مثل خود خون، مثل خود میته که خوک، احسن تو مثال خوبیه، مثل خود خوک، مثل کلب که این نجس زبراتش رو صد بار آب بکشید بازم نجس بدتر می شود. و اما متنجس بدنیست که آلوده به خون بشود، یا گوسفندیست که زب زخمی خون آلود شده است، آب بکشید تا تیرش کنید خاک می شود. فرق از بین نجس
بالاخره
این روایت معتبر
شد یا نشد؟
این روایت از نظر سنن خالی از اعتبار نیست، مضافن بر اون که روایت اول باب و دارای کثرت در مضمون هم هست. آن
ستاوی دو تو مرد داری یکیش نفرمیم بادر نامرزا فرمی دو تو مرد
داری. آها آفر این سلسله مطلب دست شما هست. سؤال شد در وسط اما یکی ممدوح غیر از خدمت بودن، مدهت استلاحیست، و یکی هم خادم بودن. سمعت اول حسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول من شبه الله به خلقه فهو مشرک و من نسب الیه ما نها عنه فهو کافر. سند که درست بود، متن همین جمله کوتاهه. من شبه الله به خلقه، کسی که خدا را تشبیه به خلقش بکند. خلق خدا کل جسمانیات خلق خداست، کسی که خدا را به جسم دارد تشبیه به خلق کرده فهو مشرک. دلالت واضح، سند هم درست. اینجا هم که دیدیم سنس ما دار بر این است که مجسمه مشرک و کافر باشد. روایت دوم
خیلی اشکال داری نباید میبینید اخبار هزار و بعضی ها اسنادش رو منده شبه کردن که فرمودید در این اخبار هزار آمده. خودتون یک از کسانی بودید که دارم قبلا فرمودید که خود این اخبار رضا چون این روایت در این اخبار اومده
بود. این روایت در عیون آمده باشد. ببینید این نکته رو خوب دقت نفرمایید. یه مرتبه کل کتاب رو میگیم مال امام رضا است، یک مرتبه دونه دونه روایت رو با سندش میسنجیم. او غیر از اینه، کل کتاب مال امام رضا است معلوم نیست، اما هر روایتش رو تکی تکی بررسی بکنیم به اعتبار اسناد میشه روایت معتبر.
معتبر نباشه روایت
نه نسبت کتاب کتاب نسبت کتاب به امام، شما که فهمتون خیلی واضحه، نسبت کتاب به امام درست نیست که این کتاب مال امام، اما روایات شما که مطابق باشه کتاب تعریف شیخ صدوق خودشه. یقول من شب، خب اینه که گفتیم و چکار شما بود، روایت شماره سه، روایت شماره سه،
روایت
دوم از استدلال احسان تو حواظ شما جمعه ما شما خیلی کنم. دومی در روایت همین کتاب و همین باب روایت حدیث شماره سه عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی یعنی همدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبد السلام ابن صالح الحرمی عن الامام الرضا علیه السلام. سند، این سند اگر اشکال سید الاستاد نباشد میشود صحیحه. احمد ابن زیاد ابن جعفر از اجلا و ثقات و اون هم از معاصرین کلینی قدس الله نفسه و زکیه عن علی ابن ابراهیم که میشناسی عن ابیه این ابراهیم ابن هاشم را سیه توصیقش رو به عنوان توصیق خاص قبول ندارد، فقط ما که اعتماد میکنیم به اعتبار نقل خود علی ابن ابراهیم از ایشان هست، این همه روایت ازش نقل میکنند توصیق عمل است. بله. عن عبدالسلام ابن صالح حرمی که همان عباسلت معروف اسمش هست، عبدالسلام ابن صالح حرمی که از اجلا و اصحاب صالح امام رضا علیه السلام است. فی حدیث قال من وصف الله به وجه کل وجوه فقط کفر، کسی که خداوند را وصف کند به وجهی از وجوه، منظور از وجوه به قرینه روایت قبلی و به انصراف وجوه جسمانی است، به وجه از وجوه دیگه در روایت وجه کلامی فلسفی نیست، وجه عقلی و ملا صدرائی در روایت نیست، در روایت وجوه همین تعابیر و وجوه جسمانی است. کسی که خدا را وصف کند به وصف جسمانی فقط کفر. دلالت این روایت از روایت قبلی واضح تره، اونجا مشرک بود، در مشرک یک جای بحثی ممکن وجود داشته باشد. بگیم روایت اولی ظهور دارد، روایت دوم نص و روایات زیادی در باب هست، این روایات دلالتشون هم کامل. حالا فتوا مسیر مشخص کنم، فتوا در متن طهارت مجسمه بود، اما دیدیم اقوال از فقهای مثل شیخ طوسی و شهید و محقق ثانی و علامه فتوا بر نجاست، نصوص هم داله بر نجاست. حالا ببینیم فتوای متن به چه صورت قابل توجیه و اثبات خواهد بود. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 51 و 52 حکم مجسمه را که مطرح میکند میفرماید اقوا این است که قسم دوم مجسمه، مجسمه به تسمیه محکوم به نجاست نیست. للاصل والعمومات و استصحاب طهارت مناقی و دلالت اقرار به شهادتین و طهارت. قبل شب فرمایش شما رو گوش می‌دهم. سلسله یا
از سند همدانی فرمودید هم با این همدانی که در عراق هست خیلی باید اشتباه میشه.
در اجمالا در جوانی ها این مسئله را شاید در نجف دوبارش بودیم، تقریبا این میشد که اون همدانی هم همین همدانیه و همدانی اچن اجمالا شنیدم که منطقهی در عراق یا خارج عراق هم همدان گفته شده است، اما گفتم به کشور عربی دارم، اما راوی از اونجا مشخصا برای ما ثابت شده باشد نشد. حتی همون حارثه که همدانی هم میگن و همدانی هم میگیم، ما اینجوری فهمیدیم که عرضه ها باید همش با همدانی باشد. به اصطلاح شما اصل اینه که هم اصل طبیعی اون اصل ظاهر شرعی و غیر، اصل اینه که همدانی باشد و مگر اینکه همدانی رو ثابت کنیم. چرا؟ چون همدانی زیاد هم از فقها ها
اون زمان همدان اسمش همدانه بوده،
اون هم یک توجیهی است که گفته شده است، اما اسم همدانی هم از خدمت برخوردار هست و در زمان پیام در زمان ائمه اون اسم معروف بوده، نیازی به اثبات دارد.
با کلمه هر دو دو چشمه یا همدان با هی جیمی خونه؟
با هی جیمی هم میخونن همدانی هم. اگر همدانی باشد با هی جیمی. خب اما شرح مثل منظور از اصل که صاحب جواهر میگن اصل قاعده طهارت میزن و اصالت و طهارت رو خودشون دوباره ذکر میکنم. منظور از اصل اصالت عدم نجاست است و منظور از عمومات طهارت است، کل شیء طاهر. و منظور از قاعده استصحاب طهارت هم در ملاقی چیزی که ملاقات کند با رطوبت دست مجسمه شک در طهارتش بکنیم استصحاب طهارت بکنیم. و آخرم نکته اصلی اینه که از عموم اقرار به شهادتین استفاده میکنیم که اقرار به شهادتین کافی است در اثبات طهارت. مجسمه اقرار به شهادتین هم دارن. بنابراین ایشون فرماید قسم دوم که تسمیه باشد بر اساس این ادله حکمشون طهارت است، مضافاً بر این که قسم دوم در حقیقت عقیده شد، عقیده اهل حق قائل به توحید است، مشرک نیست، منتها فقط به اسم تسمیه، یعنی به اسم جسم را به کار میبرن، عوض صفات خدا بدلن عن اوصاف الله کلمه جسم را مجازن تجوزو میگن، مجازن کلمه جسم را به کار میبرن، چنان که در ید الله چطوری میگیم ید الله معناش چیه؟ جسم خارجیست دیگه، مجازن به کار میبریم برای خدا، یعنی قدرت خدا
از عرش استوا همین
برسید، از الرحمن علی العرش استوا، بله علی العرش استوا را ما نمیگیم، یه نکته هایی دارد باریکتر از هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، یا طلبتون علی العرش استوا را براتون شرح بدم. او اصلا خودش از متشابهات شما چیزی رو دیدید که از واضحات ید الله،
این تو قائلن که اهل سنت الان قائلن که خدا اونجاست و برکت
اونا رو روز اول گفتم برای شما که از جنب عموم ابناء عامه قائل به جسمانیت استشمام می شود، اما محققینشان این رو نمیگن، قائل به جسمانیت نیستن. الان شرط بود ید الله قطعا مجازن به کار می رود. بعد صاحب جواهر می فرماید که مؤید بر این مطلب این است که نسبت تجسیم یا قائل به تجسیم به هشام ابن حکم داده شده، شاید در تاریخ خوندید هشام ابن حکمی که از اجلای متکلمینه به اون نسبت داده شده، در حالی که جل شأنه که اون قائل به تجسیم به این معنا باشه، پس معلومه تجسیم اگر به کار می رود که هشام هم گفته باشد تجاوز در کلمه جسم در باره خدا به معنای وضعی خود به کار نمی رود، همونطوری که ید الله در خدا به معنای وضعی اولی خودش به کار نمی رود، لذا میگوید سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الشافی فی الامامه جلد 1 صفحه 82 میفرماید نسبتی که به هشام ابن حکم داده شده که ایشان قائل به جسمانیت هستند جل شأنه، ایشان شأنش بالاتر از این است، منظور از تجسیم به تسمیه است که تجسیم به تسمیه نه مخالف اصول است و نه مخالف فروع، چون یک تصرف در عبارته، یک تصرف در معنای لفظه، نه این که جسراته معنای لغویش به کار بداره. بنابراین نسبت تجسیم به معنای مجسم بودن به هشام بن حکم درست نیست، اما تجسیم از نوع دوم که تجسیم به تسمیه باشد هیچ مخالفتی با اصل و فرعی ندارد. این مطلب را که می‌فرماید بعد میرسد به روایات و نصوص. روایات رو چه کارش کنیم؟ نصوص رو چه بگیم؟ در ادامه میفرماید که قائل به تجسیم، حتی تجسیم حقیقی هم اگر گفته شود، تجسیم بالحقیقت، باز هم اگر معترف به حدوث و افتقار نباشد، تنها یک اعلام و عقیده به تجسیم موجب کفر نمی شود. چرا؟
واسه نجاست نمیشه؟
موجب کفر که نشد نجاست نمیشه. این دوتا با هم قرآن با هم هم با موضوع با حکمن. برای چه؟ برای اینکه خود عقیده یا کفر است و یا انکار ضرورت. کفر که میدونیم نیست. چرا؟ چون عقیده به خدا دارد. منکر ضرورت هم در بارش صد نمی کند. انکار ضروری هم اینجا جا ندارد. چرا؟ چون گفتیم که انکار ضرورت در صورتی است که ممکن ضرورت رو بداند، درک کند، آنگاه جهد و انکار داشته باشد. اینا جاهلن، اینا جهله هستن، از منکرین ضرورت نیستن. بنابراین حتی درباره قسم اول اگر اونها اعتراف به حدوث و افتقار نکند، اون عقیده موجب کفر و نجاست نمی شود. اما معالجه نصوص
فقط حدوث افتخار را بگیرد.
حدوث افتخار یعنی که در باره خداوند، اگر حدوث افتخار بارزترین مثال نمونه است دیگه. حدوث افتخار که یعنی خدا نیست دیگه، معلول قدید آمده. افتخار نیاز داره از غیر میره، قدرت نداره. بنابراین ما باید نصوص را معالجه کنیم. در جهت معالجه نصوص سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که نصوص هم کثیر هست و هم تنزیل کاملیست. کافر، مشرک، جایی برای توجیه وجود نداره. دلالت نصوص بر نجاست مجسمه کامل است. بعد می فرماید که ممکن است بگیم که این نصوص قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون خلاف مشهور است. مشهور از این نصوص اعراض کرده اند. بعد از که نص معرض عنه باشد عند المشهور، دور از حجیت میافتد. و نقطه دقیقش هم این بود که گفته بودم حد اقل شک در حجیتش به وجود میاد. قاعده چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. و بعد میفرماید که این اشکال وارد نیست، لم یثبت، به عبارت کوتاه میگه خلاف مشهور بودن این اشکال لم یثبت، اما شرطش صغرویان و کبرویان این اشکال وارد نیست. اما من حیث صغرا ما اون همه عازم را که نام بردیم و قسمتی را هم نام نبردیم تقریبا در حد مشهور بودن که قائل به نجاست هم. این معیار که داریم فرق بین اجماع و شهرت که زیاده، یکی از فرقاش چیه؟ دو تا اجماع متقابل امکان ندارد، اما دو تا شهرت متقابل امکان دارد. پس اون طرف هم شهرت مشهور گویا به اون هم اعتماد کرده است. اما اشکال اصلی این است که نکته است دقت کنید، اشکال اصلی این است که این شهرت شهرت مدرکی است، همونطوری که در اصول اجماع مدرکی اعتبار ندارد، شهرت مدرکی هم اعتبار ندارد. چرا؟ چون ما دیدیم که این شهرت مدرکش اصل اصالت قدم نجاست و عمومات و استصحاب و اینا بود. پس شهرت ما در اینجا شهرت مدرکی است. در اجماع مدرکی خونده بودیم که احتمال مدرک کافی است، محتمل مدرک میشود مدرکی. اینجا شهرت ما هم محتمل مدرک که تقریبا احتمال قوی یا اطمینان داریم که شهرت ما شهرت مدرکی است. آن موقع شهرت اعتبار دارد که مدرکی نباشد، مشهور از یک روایت معتبر مستقیما اعراض کنم، اون اعراض باعث وهم در روایت می شود. پس اشکال از اون جهت هم در کار نیست. بنابراین ما چه راه حلی داریم در جهت توجیه نصوص، شرح این معنا و ابعاد نظر؟ بگذار و بگذار تا بحث دیگر.